رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه یک شب سه شنبه 15 ماه نوامبر با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر از تحقیقات محکمه بین المللی جرایم در مورد شکنجه در افغانستان استقبال کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یونان است و در مورد پالیسی های ایالات متحده آمریکا و دوام آن در دوران دونالد ترامپ به اروپا اطمینان می‌دهد و محکمه مصر محکومیت مرگ محمد مرسی را فسخ کرده است.
ریاست ارشاد حج و اوقاف ننگرهار گفته که گروه داعش از زمان ظهور خود تا کنون 30 عالم دین در ولسوالی‌های سرحدی ولایت ننگرهار به قتل رسانده. گزارش است که با تعقیب پخش خبرها در این برنامه نیم ساعته رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوین. امید تا آخر برنامه با ما باشین. در سرآغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد احمدی به توجه می رسانم.
سلام و شب بخیر. محکمه بین المللی جرایم یا ICC می گوید تحقیقات اولیه نشان می دهد که نیروهای نظامی ایالات متحده و کارمندان اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA با شکنجه زندانیان در افغانستان شاید مرتکب جنایت جنگی شده باشند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که دفتر سرنوالی این محکمه در گزارشی به روز دوشنبه منتشر کرد گفته است که به نظر می‌رسد حداقل 61 محبوس در افغانستان بین سال‌های 2003 تا 2004 میلادی توسط نیروهای نظامی آمریکا شکنجه شدند. موسی محمدی مدیر اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تحقیقات محکمه بین‌المللی جرایم استقبال کرده گفت رسیدگی به نگرانی قربانیان جنگ و شکنجه باید جدی دنبال شود.
نگرانی مردم خصوصا قربانی های منازعه اخیر در کشور به صورت جدی وجود دارد، حالا وجود دارد که افراد و گروه هایی که مرتکب جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، نقض حقوق بشری، من جمله طالبان، حزب اسلامی، شبکه حقانی و نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا در افغانستان مرتکب شدند، اینا پاسخگوییشان باید به صورت جدی در نظر گرفت.
سرانوالان محکمه بین المللی جرایم میگویند به زودی در مورد این که برای آغاز یک تحقیق کامل در افغانستان مجوز بگیرند و یا خیر تصمیم خواهند گرفت. هرچند ایالات متحده عضو این محکمه نیست، اما اتباعی آن میتوانند در صورت ارتکاب جرم در کشوری که عضو محکمه است محاکمه شوند. افغانستان عضویت محکمه بین المللی جرایم را دارد. مقام های اردوی ملی در غرب افغانستان از کشته شدن 46 طالب مسلح و زخمی شدن 37 تن دیگر در ولایت غور خبر می دهند. جنرال محمد اختر مسئول پیشبرد جنگ در ولایت غور می گوید که آنها در عملیات تصفیه‌ای ظفر 37 در جریان دو هفته اخیر با کمک نیروهای خیزش مردمی این تلفات را بر دشمن وارد کردند. ولس جرگه افغانستان امروز شنبه به 4 وزیر دیگر کابینه در غیاب آنان صندوق رأی گذاشت. عبدالرزاق بهیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با به دست آوردن 49 رأی تایید و 147 رأی رد از سوی ولس جرگه سلب صلاحیت شد. سه وزیر دیگر توانستند در سمتشان باقی بمانند. این چهارمین روز استیضاح وزرا از سوی ولس جرگه است. در سه روز گذشته 9 وزیر کابینه حکومت وحدت ملی به جلسه استیضاح فراخوانده شد که 6 تنشان سلب صلاحیت شدند. و در خبرهای منطقه و جهان، شراکت عمیق استراتژیک بین هند و ایالات متحده در دو سال گذشته انتظار می‌رود در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ تقویت یابد. اما تحلیلگران هندی و ناظران میگن نگرانی‌هایی وجود دارد که گویا بخش مشهور تکنولوژی معلوماتی هند و امیدواری‌های نرندرا مودی صدر اعظم این کشور مبنی بر تبدیل کردن هند به یک بندر تولیدی ممکن در صورتی آسیب ببیند که آقای ترامپ با پالیسی‌های تعهد انتخاباتیش در مورد محدود کردن مهاجرت و برگرداندن شغل به ایالات متحده تحت فشار قرار گیرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز در یونان است تا تلاش ورزد که در مورد تعهد ایالات متحده به ناتو تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ به اروپا اطمینان دهد. نجیب خلیل با شرح بیشتر.
آقای اوباما قبل از آغاز سفرش در واشنگتن گفت که دونالد ترامپ با وی گفته است که او قصد دارد روابط استراتژیک مرکزی ایالات متحده را حفظ کند. یونان مقصد اول آخرین سفر خارجی آقای اوباما در تصدی ریاست جمهوریش است. اوباما به رئیس جمهور یونان اندک بعد از مواصلت با آتن مرکز کشور گفت که ایالات متحده تصور می کند که اروپای متحد، شگوفان و قوی نه تنها برای مردم اروپا خوب است بلکه برای جهان و ایالات متحده نیز خوب است. رهبران اروپایی با بیانات مبارزات انتخاباتی ترامپ در خصوص تعهدات ایالات متحده نگران شده و خواهان وضاحت در آن باره شدند.
ادامه خبرها. روسیه امروز گفت نیروهای هوایی آن کشور عملیات عمده‌ای را اجرا کرد که ولایت ادلیب و هومس را هدف قرار داد. محاکمه دو مرد متهم به انجام بمب‌گذاری در اگست سال 2015 در یک زیارتگاه در تایلند امروز بعد از آن آغاز شد که به خاطر مناقشه در خصوص آماده کردن ترجمان برای این دو متهم جنجال شد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
بلال محمد و ملی یوسفو با 10 مورد اتهام به شمول قتل و نگهداری غیرقانونی مواد انفجاری در پیوند به انفجار در زیارتگاه ایروان در بنکاک مواجه هستند. در آن انفجار 20 نفر کشته شد. آن دو مرد چینی آیغور تبار اتهاماتشان را رد می کنند و به دو ترجمان معرفی شده توسط سفارت چین به خاطر اعتراض کردند که به گفته آنان چین به آیغورها احترام نمی گذارد. محکمه این ادعاها را رد کرد.
یک محکمه مصر محکومیت مرگ علیه محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر را فسخ کرده و به برپایی محاکمه مجدد وی حکم کرده است. آقای مرسی به اتهامات مرتبط به فرار زندانیان در سال 2011 در جریان قیام متهم است که حسنی مبارک رهبران کشور را از قدرت برکنار کرد. جان کلی وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که آتش بس این هفته در یمن ممکن در صورتی از روز چهارشنبه آغاز شود که هر کسی یا طرفهای دیگر سهم خود را انجام دهد. و زمستان سرد برای پناهندگان و مهاجران گیرمانده در یونان فرا رسیده است. هزاران نفر از اثر این سردی آسیب پذیر است. سازمانهای امدادی به کسانی که در آن کشور گیرمانده از زمان مسدودی راههای کشورهای به حوزه بالقان در بهار گذشته کمک زمستانی تهیه می کند. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
و حالا توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. داعش بیش از 30 عالم دینه از آغاز زورش تا کنون دولت ننگرهار کشته. این مطلب است که ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت ننگرهار میگوید و در ضمن از دولت خواهان تشدید عملیات بر ضد داعش است. جزئیات بیشتر در گزارش از ضیاءالرحمن حسرت میشنویم.
ریاست حج و اوقاف ولایت ننگرهار گفته است که گروه داعش از زمان ظهورش تا همین اکنون بیش از 30 عالم دین را در ولسوالی های سرحدی ننگرهار به قتل رسانده است. مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار گفت گروه داعش علمای دین را به اشکال گوناگون هدف قرار داده و کشته است. به گفته مولوی حقانی علمای ننگرهار در اوایل ظهور داعش فعالیت‌های این گروه را خلاف شریعت خوانده و علیه آنان جهاد اعلان کرده بودند که به همین دلیل داعش علما را هدف قرار داده است. رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار افزود این ریاست مبارزه با داعش را یک فریضه دینی می‌داند و به همه علما گفتند تا مردم را از فعالیت‌های نامشروع گروه داعش آگاه سازند. بیشتر از 36 عالم را اینها ظلماً به شهادت رساندند. شمار را از مساجد بیرون کرده به شهادت رسانیده و شمار دیگر را از خانه‌ها بیرون کرده شهید نمودند. این مردم نه تنها این که با پلیس و اردوش دشمنی دارند بلکه به قتل عام علما نیز پرداختند. ما از همه ارگانها از حقوق بشر، جامعه ملل، کشورهای اسلامی و خصوص دولت مرکزی خود می خواهیم که در برابر اینها عملیات خیلی سنگینی را انجام دهند تا این غم از ننگرهار دور گردد و این فرش ظلم و وحشت را که داعشی ها هموار کردند برچیده شود. رئیس ارشاد حج و اوقاف ولایت ننگرهار گفت که داعش حقوق بشر و حقوق انسانی را نمی شناسد و در برابر مسلمانان می جنگند. بر اساس ارقام ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت ننگرهار در هر ولسوالی که داعش حضور دارد 10 باب مسجد را تخریب کرده است. علمای دین این موضوع را با ولی ننگرهار نیز در میان گذاشته و خواهان ریشه کن کردن گروه داعش شدند. باشندگان مناطق تحت حاکمیت داعش نیز از کشتارهای هدفمند علمای دین توسط آن گروه نگرانی کردند. عبدالمتین باشنده ولسوالی کوت ننگرهار است. نه علم را میمانند، نه دکتر را میمانند و نه هم کسی دیگر را. همه را میکشند. داعش یک خطر است به همه مسلمانان. در ننگرهار هیچ یک حرکت این گروه شرعی نیست، بلکه ضد شریعت است. هر کس که مسلمانان را بکشد، ما در برابر آنها جهاد میکنیم. هیچ عالم از خطر داعش دور نیست. همه علمای ما را به قتل رساندند. اما تاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار وسط امریکا گفت محمد گلاب منگل والی این ولایت در دیدار با علمای دینی تعهد کرده است که عملیات های شدید را در برابر داعش گسترش می دهد. از اینها خواست ما این بود که از طریق منابر صدا بلند کنند و ایده از جوانان ننگرهار که سهواً به زوف داعش رفتن جلویشان گرفته شود. والی صاحب با علما اطمینان داد که عملیات های ضد داعش توسط نیروهای مشترک افغان شدت خواهد یافت و امنیت علمای دین را هرچه بیشتر تامین خواهد کرد. علما همکار ما هستند. از نیروهای امنیتی ما همیشه دفاع کردند. ما نگرانی های آنها را ندیده نمیگیریم. علمای دینی مستقر در ولایت ننگرهار از مدت 1.5 سال به این طرف در برابر داعش جبهه گیری کرده و فعالیت های آن گروه را در مخالفت با اصول شرعی دانستند. به قول از باشندگان ولسوالی های چین، دیبالا، کوت و نازیان ولایت ننگرهار، در جمع افرادی که از سوی گروه داعش به زندان افگنده شده اند، شماری از علمای دینی نیز شاملند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ماه دسامبر سال روان میلادی قرار است روسیه، چین و پاکستان نشست سه جانبه را به میزبانی مسکو داشته باشند. با گفته مقام های وزارت خارجه روسیه، در این نشست روی بهتر شدن همکاری های منطقه‌ای و افغانستان صحبت خواهد شد. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه میگوید نشست را به میزبانی این کشور میان روسیه، چین و پاکستان برگزار میکند که قرار است در ماه دسامبر سال جاری میلادی میان سه کشور برگزار شود. به گزارش رسانه‌های روسی، زمیر کابلوف، فرستاده روسیه در امور افغانستان در این اواخر در وزارت خارجه روسیه گفته است که هدف این گفتگوها ایجاد همکاری بهتر منطقه‌ای و صحبت در مورد افغانستان است. حکومت افغانستان حاضر نشد در این مورد صحبت نماید، اما کارشناسان افغان میگویند این نشست نمیتواند روی اوضاع افغانستان تأثیر بگذارد. فردین هاشمی، استاد روابط بین الملل در پوهنتون، در مورد اهمیت افغانستان به روسیه در صحبت با صدای آمریکا گفت برای روسیه آسیای مرکزی اهمیت دارد و به دلیل هممرز بودن آسیای مرکزی با افغانستان این کشور نیز برای آنان با اهمیت است. اما آقای هاشمی در مورد تاثیرگذاری این نشست بالای ثبات افغانستان گفت:
من چنین تصوری ندارم، چون بیشتر خود افغانستان درش دخیل نیست و کشورهای همسایه مثل چین و پاکستان درش روسا دخیل ساختن. طبیعتاً باز دیگر اصلی خود مردم افغانستان و دولت افغانستان خواهد بود و کشور بدون ولی صدر در افغانستان است. ولی وقتی که صرفاً همسایگان دعوت میشن و دیگر برای خود افغانستان تعریف نمیشه، به فکر نمی کنم که در نهایت منجر به ثبات در افغانستان شد.
از سوی دیگر در گذشته روابط روسیه با پاکستان چندان گرم نبود، اما اکنون تا کمتر از 2 ماه دیگر روسیه میزبان نشست با آجندای بهتر شدن همکاری های منطقه‌ای خواهد بود و پاکستان نیز به دعوت روسیه در این نشست اشتراک خواهد کرد. آقای هاشمی باور دارد که مسائل امنیتی سبب شده تا این کشورها همگرا شوند. به گفته این آگاه روابط بین الملل، حتی امکان دارد که روسیه از گروه‌های حراس افغان پشتیبانی نماید. در اوایل هفته جاری، وحید مجدد، دیپلمات پیشین دوران طالبان، با صدای آمریکا گفت که روسیه از سال 2006 به این سو با طالبان ارتباط دارد. همچنان جاوید کوهستانی، آگاه امور نظامی و استخباراتی، با صدای آمریکا گفته است که روابط میان روسیه و طالبان برای انتقام جویی از آمریکا و کنترل القاعده و گروه داعش در آسیای میانه احتمالاً وجود دارد. در همین حال سید احمد احمدی، آگاه امور نظامی، در مورد نزدیکی روسیه و پاکستان به صدای آمریکا گفت پاکستان به دنبال منافع خودش است و روسیه به دنبال ضعیف ساختن آمریکا در افغانستان.
موقف پاکستان در روسیه واضح است. اینکه با کدام دلیل تانسته که روسیه باز برای به پاکستان علاقه من شده. این بسیار مسئله واضح است که اینا به دنبال ملافیشان هستند و این مسئله اصلا قابلیت تطبیق هم نداره در افغانستان. پاکستان روسیه را من حیث یکگاه و شیری استفاده بکنه و استفاده کرده بره و به نفع خود کار بگیره.
این در حال است که در این اواخر روابط پاکستان با آمریکا مانند گذشته گرم نیست. رئیس جمهور جدید آمریکا بارها در گذشته گفته است که به خاطر کنترل پاکستان در افغانستان باید سرباز داشته باشند. دونالد ترامپ در کمپاین های انتخاباتی خود گفته بود که پاکستان حامی تروریسم است و در صورت پیروزی کمک های مالی آمریکا را به پاکستان قطع خواهد کرد. همچنان سناتوران آمریکایی چندین بار به پاکستان هشدار دادند که در مبارزه با تروریسم صادق باشد. از سوی هم در گذشته روابط روسیه بیشتر با هند گرم بوده تا پاکستان، اما به گفته آگاهان سیاسی با گرایش هند به سوی آمریکا احتمالاً روسیه به پاکستان نزدیک می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که برنامه تطبیق واکسن پولیو در نقاط مختلف افغانستان آغاز شده است، به اساس گزارش ها گفته می شود از یک از ولایت افغانستان است که هنوز هم بعضی مردمی ولایت درباره فواید واکسن معلومات کافی ندارند. اما مسئولان صحت صحی غزنی سعی می کنند تا با همکاری علمای دینی و بزرگان قومی خانواده ها را از اضرار بیماری پولیو یا فلج اطفال آگاه سازند. محجب نگزاد گزارش می دهد.
باشندگان ولایت غزنی نسبتاً سنتی و عقیدتی هستند. از همین رو بیشتر به موعظه های ملائمان مساجد و علمای دینی گوش فرا می دهند و به آن عمل می کنند. علمای دینی ولایت غزنی از تمام مردم این ولایت می خواهند تا در مبارزه ریشه‌کن ساختن مرض پولیو با هم بسیج شوند و در هر دوره کمپاین واکسن پولیو اطفال زیر سن 5 سال خیش را واکسن نمایند تا از سرایت مرض پولیو جلوگیری شود.
صحت یکی از وجیبه های هر مسلمان است، چون گفتن که عقل سلیم در بدن سالم است. لذا شما اگر دیده باشین که هر کس اگر فلج میشه اونمو خودش در علاوه که مشکل خودت برداشته نمیتونه میشه بار دوش جامعه. لذا واکسن پولیو به خاطر صحت و سلامتی مردم استفاده میشه، یعنی بزرگترین یک سعادت برای مردم ما و شما. کوشش شما که همین اطفال حتما و حتما همون دوزی مربوطه خود را اکمال کنه و واکسین شوه تا اینا یک وقایه شده برابر از اون امراض پولیو. در صورت که می حیات های واکسین می آید، تمام خواهرای ما، مادرای ما، می اطفال کوچیک خود را ببرن همکاری کنن تا اینا واکسین شوه.
از سوی دیگر مولوی عبدالباری حقانی، عامر اعتصاب ریاست ارشاد حج اوقاف ولایت غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید شهروندان غزنی باید با واکسیناتوران همکار باشند و اطفالشان را جهت گرفتن قطرات واکسن پولیو حاضر کنند.
پیام پیغمبر علیه السلام به هر مسلمان، مؤمن مسلمان اینمی است که باید صحت مند باشد، تندرست باشد. و صحت مسلمان، صحت یک انسان به چی میآید؟ به دوا میآید. او دوا که برای مرض پیدا شده، نو واکسین دوای مرض فلج است، به هر مسلمان واجب است که اولاد خود را از او مرض نجات بده و واکسین کنه که امو مرض که به او میآید یا فلج میشه از او نگهدار شود.
برخی از باشندگان غزنی نیز به این باورند که علمای دینی نقش بسیار بارز در پروسه تطبیق واکسن پولیو دارند و تاکید میکنند که علمای دین از طریق منابر مساجد باید در مورد موثریت واکسن پولیو به مردم آگاهی بدهند. آرزو و معصومه، دو تن از باشندگان شهر غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد چنین میگویند.
علما در تطبیق واکسن نقش خوبی دارد، به خاطر که وقتی که یک اعلان درباره واکسن اگر در از طریق رادیوها نشر میشه مردم مقدر توجه خاصی ندارد، اما وقتی که علما در مساجد میگویند که واکسن بسیار فایده دارد، مردم از گفته های علما بیشتر استفاده میکنند.
علما نقش بسیار عمده و مهمی را در بخش واکسن داره که اینا میتونن در مساجد اینا برای کسایی که برای نماز خواندن میان به روز جمعه همه بیداره ما حاضر هستن اینا میتونن حداقل روز 200 خانه در مسجد میرن و بعدای نماز حتی می روز 200 یا 300 نفره که خبر شوه هم بعضی از مردم در ولایت غزنی سنتی می باشن و زیادتر رول نمیگیرن در بخش واکسن.
غزنی یکی از ولایات افغانستان است که هنوز هم بعض مردم این ولایت درباره فواید واکسن معلومات کافی ندارند، اما مسئولین صحی غزنی سعی می‌کنند تا با همکاری علمای دینی و بزرگان قومی خانواده‌ها را از اسرار بیماری پولیو یا فلج اطفال آگاه سازند. ماجبین نکزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در حالی که کنگرس کار خود بعد از وقفه آغاز کرده، بعد از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور و روز دوشنبه حدود 50 عضو تازه انتخاب شده مجلس نمایندگان ایالات متحده وارد واشنگتن شده و با کنگرس رفتند تا با شیوه ها و محیط کار جدیدشان آشنا شوند. از لیلا حبیب عظیمی در این مورد میشنویم.
تعدادی از اعضای تازه وارد کنگره در مورد انتخاب برخی از شخصیت‌ها جناب دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب اظهار نظر کردند. رینس پیربوس که رئیس کمیته ملی حزب جمهوری خواست نامزدی ریاست دفتر دونالد ترامپ در قصر سفید را حاصل کرد. استفان بنن که قبلا رئیس اجرایی بریت بارد یک وبسایت محافظه‌کار بود با عنوان استراتژیست و مشاور آقای ترامپ اجرای وظیفه خواهد کرد.
می دانید من این نام ها را شنیده بودم اما نمیشناسم، ولی به انتخاب رئیس جمهور اعتماد دارم و می دانم که مردم در کنساز اکنون برای او دعا می کنند که وی با فراست و هوشیاری افراد مناسب را برای کمک به این کشور انتخاب کند.
دونالد بیکن عضو منتخب جمهوری خواه مجلس نمایندگان از نبراسکا گفت
می دانید من رینس پریبس را نمیشناسم و در مورد بنن نیز تا دیروز نشنیده بودم. بنابراین من خواننده همیشگی اخبار بریت بارد نیستم، لیکن همان قدر می دانم که رینس سخت کار کرده است و فکر می کنم که او یک انتخاب خوبی باشد.
جیمز کامر نماینده منتخب جمهوری خواه از ایالت کنتاکی نظر مثبت در مورد دارد.
من حاضر به دادن فرصت به هر دوی آنها هستم و به اعتقاد من آنچه که ما به عنوان یک امریکایی ضرور است انجام دهیم دادن فرصت به دونالد ترامپ است.
نماینده منتخب دموکرات از ایالت ایلینوی در کنگرس براد شنایدر در مورد بنن ابراز نگرانی نمود و گفت
باور دارم که ملت ما ملتی است که برای نزدیک شدن و یک پارچگی مردم میکوشد. او دارای سابقه بیانات نجات پرستانه و یهود ستیزانه است و من واقعا نگران و مایوس از این انتخاب هستم.
جمهوری خواهان مجلس نمایندگان به طور گسترده فکر میکردند که این هفته با یک برنامه ریزی مداوم تحت یک حکومت دموکراتیک و احتمالاً یک مجلس سنای تحت کنترل دموکرات ها به واشنگتن برگردند. در عوض آنها خود را در واشنگتن با کنترل کامل یافتند و از فرصتی که برای امضا و اجرای اهداف قانونگذاریشان میسر شده خیلی شاد بودند.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دا دوستان عزیز، تا چند دقیقه دیگه شما شنونده برنامه نجیبه نوشابه هستین که به موضوع افزایش موارد طلاق در افغانستان اختصاص یافته. شما میتونین با گرفتن شماره 0790-0070 به صورت مستقیم در برنامه سهم بگیرین، و در صورتی که در خارج از کشور تشریف داشته باشین شماره تماس با ما 001-202-619-3136 است. شما همچنان میتونین با مراجعه به صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس www.facebook.com/voadri و یا voa پشتو نظر پرسش و هم شماره تلفن درج کنین تا ما بتونیم با شما در تماس شویم. و اما قبل از پخش برنامه نجیبه نوشابه توجه کنین به آخرین گزارش ای برنامه. تلاش ها برای کمک پناهجویان و مهاجرانی که در یونان بعد از مسدودی سرحد در بهار سال گذشته در سرحد گیر ماندند در حال ادامه دارد که زمستان آن مناطق آهسته آهسته فرا می گیره. اما با وجود پیشرفت اندک به نظر می رسد هزاران خانواده ای که در خیمه ها به سر می برند این سردی را متحمل شوند. جان اونر خبرنگار صدای امریکا در این مورد از آتن گزارش دارد که برگردان دریش از رویا زمانی می شنویم.
هزاران پناهجو در یونان نگران فرارسیدن زمستان و سردی هوا می باشند. در یک کمپ در خارج شهر آتن در حدود 10,000 تن در خیمه ها زندگی می کنند. آنان گروهی از پناهجویان هستند که از بهار سال گذشته به این سو بعد از آن در آن منطقه گیر ماندند که می خواستند به سایر کشورهای اروپایی سفر کنند و بنابر مسدودی سرحدات نتوانستند این سفر را ادامه دهند. عزیز الله صدارت پدر 4 طفل که شهروند افغانستان است نگرانی خود را چنین بیان می کند.
سردی آمده نیست و برای شما فرقی نمی کند که در خیمه باشید و یا هم در بیرون از خیمه، هیچ کسی به کمک نمی آید.
عزیز الله و خانواده وی تلاش ورزیدند تا محل را که در آنجا بود باش دارند مانند خانه خود احساس کنند و قرار است که اتاقهای کوچک سیار در هفته های نزدیک جاگزین خیمه ها شود. اما شمار زیادی هم اینقدر خوش چانس نمی باشند. جین وایت از کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که تلاش ها برای کمک به پناهجویان به مانند عزیز الله به کندی پیش می رود.
در حالی که یک سال از رسیدگی به پناهجویان می گذرد، پیشرفت ها از آنچه ما توقع داشتیم کنتر شده است و به ویژه از سوی کشورهای اروپایی.
آمادگی ها برای ماهای آینده به شمول توزیع اجناس زمستانی و جاگزینی پناهجویان از خیمه ها به اتاق های کوچک سیار در سراسر کشور جریان دارد. اما با وجود این همه تلاش ها، هزاران پناهجوی دیگر ممکن در خیمه ها و یا هم در انبارخانه ها باقی بمانند. شماره هم میگویند که حکومت یونان باید مسئولیت این پناهجویان را به دوش گیرد. جین وایت از کمیته صلیب سرخ میگوید
برای کاهش و ساحاتی که وضعیت خراب دارند نیاز است تا طرح‌های واضح روی دست گرفته شود. مردم را یک جا کرده و آنان را در جاهای انتقال دهند که شرایط زندگی در زمستان برای آنها بهتر باشد.
کسانی که در این کمپ زندگی می کنند به بعضی از خدمات رفاهی به شمول یک جمنزیم ورزشی دسترسی دارند، اما آنچی آنان بیشتر به آن نیاز دارند دیوارهای مستحکم و اتاقهای گرم در طول زمستان می باشد. کریم حسینی یک مهاجر دیگر نگرانی خود را درباره کودکان در جریان سردی زمستان چنین بیان می کند.
ما که بزرگ هستیم.
جوانان در مورد ابتلا به بیماری و یا هم ریزش بی‌پروا هستند، اما سردی برای کودکان کشنده است. زمین اینجا تر است و هوا هم سرد است.
با وجود اینکه پناهجویان آزادند تا این کمپ را ترک کنند، اما شمار خود را در آنجا گیرمانده احساس می کنند. در حالی که حرارت هوا کاهش می‌یابد، پناهجویان هنوز هم انتظار کمک را دارند و در ضمن چانس امید برای آینده بهتر برای آنان کمتر شده می‌رود.
مال فشرده چند خبر. محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC میگوید تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که نیروهای نظامی ایالات متحده و کارمندان اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA با شکنجه زندانیان در افغانستان شاید مرتکب جنایت جنگی شده باشند. مقام‌های اردوی ملی در غرب افغانستان از کشته شدن 46 طالب مسلح و زخمی شدن 37 تن دیگر در ولایت غور خبر می‌دهند. پلیس جرگی افغانستان امروز شنبه به 4 وزیر دیگر کابینه در خیابانان صندوق رأی گذاشت. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در یونان است تا تلاش ورزد که در مورد تعهد ایالات متحده به ناتو تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ به اروپا اطمینان دهد. و روسیه امروز گفت که نیروی هوایی آن کشور عملیات عمده‌ای را اجرا کرد که ولایت ادلیب و هومس را هدف قرار داد. شنونده عزیز، این بود برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. و حال برنامه نجیبه نوشابه را می‌شنوید.